ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. سازمان عدالت برای ایران میگوید در حال تنظیم شکایت در فرانسه علیه بشیر بی‌آزار است. رهبر حزب الله لبنان اسرائیل و قبرس را تهدید کرد. موج گرمای شدید با رسیدن تابستان سراسر جهان را فرا گرفت. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران پنجشنبه اعلام کرد که در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه علیه بشیر بی‌آزار، ایرانی زندانی در فرانسه به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر است. بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، 3 ژوئن، 14 خرداد در شهر دیژون فرانسه بازداشت شد و برای اخراج از این کشور در بازداشت اداری به سر می‌برد. سازمان عدالت برای ایران آقای بی‌آزار را به همدستی در اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر به دلیل سوابقش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی متهم می‌کند. شیرین اردکانی، وکیل دادگستری، به خبرگزاری فرانسه گفت که نشانه‌های جدی وجود دارد مبنی بر اینکه او شخصاً در ضبط گفتگوهای اعتراف‌های اجباری با زندانیان سیاسی دست داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی بشیر بی‌آزار را صرفاً فعال رسانه‌ای توصیف کردند و به بازداشت او شدیداً اعتراض دارند، اما به نوشته رسانه‌های فرانسه، دستگاه‌های امنیتی این کشور او را عامل نفوذ جمهوری اسلامی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌دانند. رهبر حزب الله لبنان چهارشنبه هشدار داد که اگر جنگ تمام عیاری میان اسرائیل و این گروه اتفاق افتد، هیچ کجای اسرائیل در امان نخواهد بود. وزیر امور خارجه اسرائیل اما سه‌شنبه گفت که کشورش به تصمیم نهایی برای جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان نزدیک می شود. حسن نصرالله همچنین کشور قبرس را که عضو اتحادیه اروپا است برای نخستین بار تهدید کرد. رهبر حزب الله قبرس را که در مجاورت لبنان قرار دارد متهم کرد که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود را برای انجام رزمایش داده است. پس از آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش، تنش‌های مرزی میان حزب الله لبنان که تحت حمایت حکومت ایران است و دولت اسرائیل شدت گرفت. اما با فرارسیدن فصل تابستان در نیمکره شمالی، امواج خطرناک هوای گرم شهرهای بسیاری در 4 قاره جهان را در بر گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از شکستن رکورد گرمای سال باشد که گرمترین تابستان در 2000 سال گذشته خواهد بود. آتش سوزی های طبیعی در کشورهای منطقه مدیترانه از جمله پرتغال، یونان و الجزایر آغاز شده. موج هوای گرم مناطق بالکان هم رسیده و پیش بینی شده که دمای هوا در صربستان به حدود 40 درجه سانتیگراد برسد که رکورد بی سابقه است. در آمریکا هم موج گرمای شدید از چند روز پیش نواحی غربی میانه و شمال شرقی این کشور را فرا گرفته. به گفته اداره هواشناسی ایالات متحده، دمای هوا در برخی از نقاط ایالت آریزونا از جمله شهر فنیکس در روز پنجشنبه به بالای 45 درجه میرسد. سازمان جهانی هواشناسی پیش بینی کرده که یکی از 5 سال آینده حتی از سال گذشته هم گرمتر خواهد بود. اما در همین رابطه شمار کشته شده های ناشی از گرمازدگی در مراسم حج امسال هم از 1000 نفر گذشت. این در حالیه که انتظار میره این آمار باز هم افزایش پیدا بکنه. هلال احمر ایران شمار زائران ایرانی جان باخته در این مراسم رو به دلیل گرما دست کم 11 تن تا اینجا اعلام کرده. یک دیپلمات عرب هم گفته که تعداد زائران جان باخته مصری به تنهاییش از 600 تن عبور کرده. در همین حال بیش از 1000 زائر هم همچنان مفقودند و از سرنوشتشان خبری نیست. اما انتخابات و مناظره های انتخاباتی و درگیری لفظی بین محمد فاضلی با شهاب اسفندیاری در یک برنامه انتخاباتی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شد به بحث های بسیاری در بین مخالفان و موافقان دامن زده. کارشناسان این برنامه در قسمتی از اون با پیش کشیدن موضوع اخراج برخی از استادان دانشگاه به اخراج محمد فاضلی، مشاور مسعود پزشکیان که به همراه او در استدیو حضور داشت، اشاره کردن و اون رو قانونی دانستن. این موضوع البته با واکنش تند آقای فضلی روبرو شد. آقای فاضلی روبرو شد و عذرخواهی میکنم. محمد زرقامی درباره این برخورد و تأثیر اون بر کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان، دیدگاه محمد رضایی نماینده ادوار مجلس رو در تهران جویا شده.
عکس العمل آقای فاضلی در واقع به تهمت و یا مطالب خلاف واقعی که کارشناس برنامه مطرح کرد که معلوم بود آنقدر این مطالب شاید غیر واقعی بود که ایشون رو عصبانی کرد و از کوره در کرد. البته رفتار آقای فاضلی هم قابل توجیه نیست. ایشون نمیباید صحنه را ترک میکرد، حداقل اگر در کنار آقای پزشکیان مینشست و از آقای پزشکیان میخواست که جواب را بده، جواب ایشون را از طریق آقای پزشکیان میداد، خیلی معقولانه تر بود. میتونست بگه که آقای پزشکیان از آقای کارشناس برنامه بخواد این چیزی را که ادعا کردن مستندش که پخش کنن، در غیر این صورت اعلام جرم میکنیم به اتهام نشر کاذب. ولی همین اتفاقا نگاه های بیشتری را متوجه آقای پزشکیان کرد در جامعه. چی بود که به هر حال مشاورش ناگزیر به ترک جلسه شد، اونم به حالت قهرآمیز.
آقای محمدرضایی، با توجه به اینکه الان من دیدم که مثلا یک آماری رو روزنامه شرق منتشر کرده و نشون میده که بیش از 35% حالا افرادی که در این آمار مورد پرسش قرار گرفتن گفتن که اصلا اخبار انتخابات رو دنبال نمی‌کنن، یا تماشای مناظره اول رو 73% گفتن که اصلا تماشا نکردن، آیا این بر نمیگرده به رفتارهای گزینشی که صدا و سیما داشته، از جمله همین رفتاری که شاهد بودیم با آقای فاضلی صورت گرفت؟
در این که در بعضی موارد یا بعضی اشخاص یا بعضی مجریان یا بعضی کارشناسان حالا تقریبا سعی میکنن که سلایق و دیدگاه‌های خودشون را اعمال بکنن، در صدا و سیما تردیدی نیست. ولی خب ما برعکسش هم میبینیم، خیلی از کارشناسایی که میان از صحبتاشون برمیاد یا افراد مستقلی هستن یا حتی گرایشات اصلاح طلبانه هم دارن. این گونه نیست. شاید بعضیا فکر میکنن که چون مثلا با صدا و سیما همکاری میکنن حتما خط و ربطشون هم اون هست. نه، اینجوری نیست. منتها خب بعضیا دیگه اثر من شمس رفتارشون، کلامشون و موضوع گیریهاشون نسبت به آقای پزشکیان.
آقای محمدرضایی، شرایط انتخابات الان در ایران به چه صورتیه؟ آیا به عنوان یک فعال سیاسی که نزدیکی هم دارید با اصلاح طلبان، احساس میکنید که فضای انتخاباتی حاکم شده باشه و امیدی باشه برای اینکه مشارکتی در این انتخابات صورت بگیره، با توجه به اینکه در انتخابات های گذشته ما شاهد تحریم گسترده انتخابات بودیم از سوی شهروندان؟
خود من هم یکی از اون تحریم کنندگان بودم، فقط به خاطر این که آقای پزشکیان هم از ایشون شخصا شناخت داشتم از سال 79 که با عنوان وزیر رأی اعتماد بهش دادیم، و چون انسان پاکدست و عملگرایی هست، شما اگه دقت کرده باشید توی برنامه‌هاش همش جوری رفتار کرده که هیچ قولی به هیچ کسی نداده.
خب خود این آقای محمدرضایی، خود این نمیتونه یک ضعف باشه که شما هیچ قولی نمیدید و از طرف دیگه بخشی از کسانی که اساساً با انتخابات اعتقاد دارن که مشکل دارن و میگن که گره‌ای باز نمیشه، معتقدن که ایشون بیشتر صحبتاشو منوط میکنه به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای، و خب اونها آیت الله خامنه‌ای رو موجب انسداد سیاسی در ایران میدونن.
خدمت شما هست، این که شما میفرمایید خب خیلی ها این دیدگاه را دارن، ولی به هر حال واقعیت این است که در ساختار قدرت در ایران و در ساختار حکومت در ایران به هر حال رهبری حرف اول را میزنه و سه قوام فعلا در واقع زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. دقت میفرمایید آقای پزشکیان که
خب آقای محمدرضایی، چه گره ای میتونه ایشون باز کنه وقتی که قرار رو همون ریل گذاری بره جلو؟ چه گره ای باز میشه؟
الان واقعیت امر اینه که اصلا ریاست جمهوری برخلاف اون تعریفاتی که در اصل 113 قانون اساسی براش شده، اختیارات محدودی داره و محدودتر هم شده. دقت می‌فرمایید، ما برای برون رفت از این بحرانی که کشور و جامعه و نسل جوان و توده‌های فرودست جامعه را تهدید می‌کنه، ما چاره‌ای غیر از این نداریم که به آقای پزشکیان پناه ببریم. حتی اگر ایشون بتونه 10% 20% از مشکلات موجود را در دولت دوره اولش به اصطلاح حل بکنه، باز از هیچی بهتره، از شرایط بدتری که دیگران ممکنه به اصطلاح ایجاد بکنن بهتره. ایشون
خب از هیچی بهتره که آقای امام‌رضا، سوال اساسی اینه، اگر از هیچی بهتر باشه خب اتفاق خاصی نمیفته برای اونهایی که میخوان شرایط بهتری رو تجربه کنن؟ در اصل در بر همون پاشنه میچرخه، فقط یک اسم دیگری روی کار میاد، یعنی یه چیزی شبیه دوره آقای روحانی امکان داره که تکرار بشه دیگه در بهترین حالت.
البته خصوصیات و روحیات آقای پزشکیان با آقای روحانی خیلی فرق میکنه. این که میان میخوان نسبت بدن بگن آقایشون هم دولت سوم آقای روحانی، اینجوری نیست. اگر ایشون و آقای روحانی فکر رو همراه بودن در دولتش مسئولیت میگرفت که نگرفت. ولی خب خود آقای پزشکیان من خبر دارم که برنامه هایی داره، منتها خب بنا به ملاحظاتی به صراحت نمیاد اعلامش کنه، برای که پیشبینی این را میکنه که اگر یه موقعی نشد و عملیاتی نشد برنامه هاش، خودش را شرمنده مردم ندونه. آقای پزشکیان یک آدم اخلاقی و در این حال عملگرات و ثابت کرده. من پیشبینی اینه که اگر به کرسی ریاست جمهوری برسه قطعا تحولاتی را ایجاد خواهد کرد با نرمش و آرامش.
دیدگاه محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس در تهران رو شنیدید درباره نامزدی مسعود پزشکیان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که قرار هست برگزار بشه و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها مردم رو به حضور گسترده در این انتخابات و اساساً انتخابات‌های دیگر تشویق و ترغیب کرده. اما امروز تیم فوتبال سپاهان اصفهان با 2 گل زود هنگام موفق شد پس از سالها تقریبا حدود 1 دهه جام قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران رو به اصفهان ببره از ورزشگاه آزادی. بازی سپاهان با در واقع رقابت نهایی سپاهان با مس رفسنجان در فینال جام حذفی فوتبال ایران انجام شد در فینال 37مین دوره جام حذفی فوتبال ایران و سپاهان موفق شد که مس رفسنجان رو 2-0 شکست بده و قهرمان این دوره از رقابت ها بشه. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از رادیو فردا. اما در ادامه، انجمن صنعت کشتیرانی جهانی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از حمله های دریایی حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ شده. این در حالیه که هزینه حمل و نقل کالا از راه دریا به دلیل افزایش حمله های حوثی ها در روزهای اخیر هم افزایش پیدا کرده. پویان مکاری گزارش میده.
گروه های پیشرو در صنعت کشتیرانی پس از غرق شدن 2مین کشتی در حملات حوثی های یمن از دولت‌هایی که در منطقه حضور دارند خواستند دست به اقدامی فوری برای کاهش تنش‌ها در دریای سرخ بزنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که کشتی یونانی توتور با بار زغال سنگ که هفته گذشته در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفت، غرق شده است. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این کشتی هم هدف حمله موشکی حوثی‌ها و هم هدف قایق‌های بدون سرنشین انفجاری آنها قرار گرفته است. شبه نظامیان حوثی متحد ایران از مهر ماه سال گذشته به بیش از 70 کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کردند.
از اینکه همراه رادیو فردا بودید در این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا سپاسگزارم. شما میتونید خبرها و گزارش‌های خودتون رو در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda با تیک آبی، تکرار میکنم، با تیک آبی که حساب رسمی و تایید شده رادیو فردا هست دنبال کنید. همینطور میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم هست، instagram.com/radiofarda. تا بخش بعدی و خبرها و گزارش‌های بیشتر با شما خداحافظی می‌کنم.